هم در دستور کار قرار بدید؟
بله راستش ما این کارو کردیم، یعنی دنبالش هم ما تو نمایشگاه ترکیه یکی دو سال پیش رفته بودیم تو ازمیر. از کنم خدمتون خیلی میخواستیم که دلون میخواست که جنس های ایرانی رو بتونیم اونجا صادر کنیم.
خب
با اون تاجرها و شرکت هاشون هم که صحبت میکردیم میگفتن که چون قوانین شما هر روز عوض میشه ما نمیتونیم با شما کار کنیم.
درست.
اونا همون جنس های مشابه رو از چین میارن خیلی گرونتر، الان تو خود ترکیه دارن پخش میکنن.
بله. میشه اشاره بفرمایید دقیقاً چه مواردی از بی‌ثباتی در قوانین رو اشاره میکردن یا حتی خود جناب عالی؟
قوانینتون شما خیلی تونتون عوض میشه، میگم یعنی ما یه قرارداد یک ساله با شما ببندیم ممکن تا 6 ماه دیگه قانونا عوض بشه.
خب این مشکلیه که دارن اغلب کسایی که حالا تلاش میکنن با سختی زیادی یک بازاری رو در خارج از کشور شناسایی میکنن و بعد نمیتونن روش برنامه ریزی درستی داشته باشن.
اینها رو آقای شهری با دوستانی که در وزارت سمت و سازمان توسعه تجارت حضور دارن صحبت کردید که بتونید حداقل از کمک اونها استفاده بکنید برای حل این مشکل؟
آقای شهری صدای ما رو میشنوین؟
الو
آقای شهری. خب زارن ارتباطتون با آقای شهری قطع شده. آقای میرصابری
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم همین نکته که من الان پرسیدم از آقای شهری خواهش می‌کنم جناب عالی جواب بدید. آیا در واقع تلاش شده در همکاری با وزارت سمت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی صادرات کشور به حال ما زمینه‌هایی رو فراهم بکنیم که با پایداری قوانین امکان صادرات فراهم بشه؟ چون طرف‌های ما خیلی براشون مهم هستش که به حال یه رویه پایدار در صادرات وجود داشته باشه و اونها بتونن این در واقع اون فرایند خرید رو به صورت دائمی انجام بدن.
خب خدمتتون عرض کنم پیش خمای بس قانونی و اداری که پیش میاد و طرف مقابل ما تو کشور مختلف مثلا ترکیه که آقای شهری فرمودن پایبند به یه قانون ثابتی هستن تو کشورشون، ولی متاسفانه کشور ما ثبات قانونی نداره.
بله.
الان مثلا یه شرکتی به خدمتتون عرض کنم یه نهادی باید حرکت کنه بره جلو، ما پشترش یه جلساتی بذاریم که پیگیر این قصه باشن.
درسته.
پیگیر صادرات باشن که قانون نیست با ثبات قانونی باشه که برجت من تولید کننده وقتی دارم با اون خریدارم توی کشور مقابلم برجت قرارات نمندم هم من خیالم راحت بشه هم طرف مقابلم خیالش راحت بشه، ولی متاسفانه اینطوری نیستش.
متشکرم آقای شهری. خب هنوز ارتباطتون برقرار نشده. آقای میرصابری الان خب ما خیلی حوزه ها مثل الان تخم مرغ که یه مقدار قیمتش افزایش پیدا کرد بحث صادرات متوقف شد. من به نظرم در حوزه تجهیزات دامپزشکی شرایط اصلا این گونه نیست، یعنی ما حتما شاید به نظرم 40-50% بالاتر از نیاز داخل رو هم زمینه یا ظرفیت تولیدش رو داریم و اساساً موضوع توقف ناگهانی و یک شبه صادرات تجهیزات دامپزشکی نمیتونه به ذهن متبادر بشه در طول مثلا یک سال. درست میگم؟
قطعا نمیتونه.
خب الان با این وضعیت خب ما اساسا دیگه بی‌ثباتی یا تغییرپذیری های مداوم و مکرر در قانون های صادراتی حداقل حوزه تجهیزات دامپزشکی خیلی معنا پیدا نمیکنه، یعنی محلی از اعراب نخواهد داشت. شما پیگیری کردید حداقل این موضوع رو از طریق تشکل صنفیتون اتحادیه یا انجمن؟
بله سال گذشته جشنواره بود توی خدمتتون عرض کنم دستاوردهای حوزه ریاست جمهوری که همکارمون توی سازمان دامپزشکی اتحادیه دامپروری بودن، همه بودن، از مسئولین مواظب قاچاق کالا بودن، قرار شد پیگیری کنن موضوع رو. ولی یک سالی هنوز متاسفانه ما خبر داده نشده.
درسته. آقای شهری به جمع ما اضافه
شده. آقای شهری
جانم
من اون سوالو مجددا خدمتتون طرح میکنم پاسخ هستانی رو بشنویم که الان شما ورود کردید با توجه به اون در واقع چسبندگی که حوزه واردات و صادرات دارن، شما حال کالاهایی که در داخل تولید میشه و کیفیت مناسب رو هم داره و میتونه مورد توجه مشتری خارجی هم قرار بگیره اونها رو در بازارهای صادراتی حداقل عرضه بکنید. اشاره فرمودید در نمایشگاهی در ازمیر ترکیه حضور پیدا کرده بودید.
بله بله.
صحبت شما رو بشنویم.
عرض کنم خدمتون بله ما اونجا بودیم، بعد خیلی از اجناسی که اینجا تولید میشه اونجا هم تو نمایشگاه بود، منتها برای چین بود یه کشورهای دیگه، خیلی قیمت های بالاتری داشت نسبت به اجناسی که تو ایران تولید میشه. ولی ما باهاشون صحبت کردیم که بتونیم بهشون جنس بدیم، خیلی جلایه داشتن که اجناس شما پایین تر هستش ولی قوانینتون زود به زود عوض میشه، برای هم نمیتونیم ما باهاتون کار کنیم.
بله، حالا من بعد از برنامه با شما تماس میگیرم. دوستانی داریم در سازمان توسعه تجارت و وزارت هم معرفی کنید، برید کمک بکنم به شما. چون من با آقای میرصابری هم الان صحبت کردم، ایشون اشاره فرمودن که ما تقریبا 40-50% بیش از به هر حال نیاز داخلی هم داریم تجهیزات پزشکی تولید میکنیم. بعد موقعی که ما بیش از نیاز داخل داریم تولید میکنیم، حتما باید سرریزش به صادرات برگرده، با توجه به اینکه واقعا صادرات هم الان مغروم به صرفه هست و خیلی از هزینه های در واقع مضاعف که الان تولید کننده دارن میدن، اگر فضای صادراتی براشون باز بشه، بخش عمده ای از این هزینه هایی که تقریبا من خودم بهش میگم هزینه های کاذب اما واقعی رو میتونن کاور بکنن.
درسته، بله، کاملا حرف شما درسته.
خیلی ممنونیم از شما
آقای شهری بزرگوار.
امتیاز میخوام بگیریم از شما آقای شهری به عنوان یک وارد کننده. بفرمایید به محصولاتی که وارد میکنین از 1-10 چه امتیازی میدین و به کالاهای تولید داخل در همین زمین از 1-10 چه امتیازی میدین؟
راستش محصولات که ما میاریم چون مشابه نداره نمیتونم دقیقا بگم چه نمره میتونه، برای قبلا چون میآوردیم
بله
خیلی فرق نمیکنه اونا که الان تو تولید میشه.
از 1-10 چه امتیازی میدین؟
تقریبا میتونم بگم 7.
7 رو به وارداتی ها میدین؟
ها، یعنی مساوی هستن، چون اون جنسی هم که تولید میشه
درسته
از کان خدمتون مونتاژ میشه، یعنی پس موی سرسوزن از چین میاد اینجا بسته بندی میشه به تولید داخلی فروخته میشه، ولی خود تولید خود داخل ایران نیستش خود سرسوزن.
آقای میرصابری شما چطور چه امتیازی میدی؟
خدمتون عرض کنم که ما در زلهایی داریم تولید کننده ها، البته آی شهری از دوستان و همکارای قدیمی ما هستن، ما ارادت داریم خدمت ایشون، ولی در کل خدمتون عرض کنم که کمر تولید کننده تو ایران شکسته متاسفانه. خدمتون عرض کنم با افزایش قیمت مواد اولیه هم که خدمتون توضیح دادم و پیچ و خم‌های اداری و داستانایی که برای تولید کننده ها پیش اومده، واقعیت خدمتون عرض کنم و محصولات خودم و محصولات همکارا تو حوزه دامپزشکی خدمتون عرض کنم، من از 10 نمره 8 میدم به تولید کننده دامپزشکی.
بله، به محصولات وارداتی چه امتیازی میدی؟
محصولات وارداتی هم که شهری فرمودن خدمتون عرض کنم که اقلام زیادی نیستش که مثلا زمینه ای باشه.
درسته.
مثلا مثل سرسوزن و سرنگ هایی که مثلا وارد میشه، سرنگ خیلی کمتر میشه سرسوزن ها وارد میشه، یا مثلا دستگاهی پشین دامی وارد میشه.
چه امتیازی میدیم بهشون؟
همون حدودا تقریبا پایا پای هستن.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونیم از شما بزرگواران که در این گفتگو شرکت کردیم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم از شما جناب میرصابری و آقای شهری، عصرتون بخیر.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای احمد میرصابری تولید کننده تجهیزات دامپزشکی و آقای فرهاد شهری وارد کننده تجهیزات دامپزشکی. اینجا تابلوی واردات از شبکه رادیوی اقتصاد. ساعت 16:38 دقیقه است.
تابلوی واردات.
آقای جواد جهاندار از مشهد مقدس برای ما پیامک فرستادن و نوشتن تا زمانی که مشکلات تولید کنندگان داخلی ما فقط به جلسات منتهی بشه و خروجی نداشته باشه، حمایتی از تولید کنندگان نشده و وضعیت تولیدمون به همین صورت است. ممنونم که نظرتون با ما در میون گذاشتین. آقای مهراب فتحی هم روز دامپزشک رو به تمام دامپزشکان عزیز تبریک گفتن. سپاسگزاریم از شما.
عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دامپزشکان عزیز کشورمون. خواستم از طریق این رسانه ملی بزرگ کشورمون به با لحن و کلام خودم این روزا به این زحمت کشان که نقش بزرگی در اقتصاد و سلامت مصرف فروشتن مردم دارن تبریک عرض کنم. همچنین عرض تشکر و قدردانی هم داشته باشم. با تشکر، مولا محمدی از ادب.
لوازمی که از خارج وارد میشه و متاسفانه 80-90% مواد اولیه یا ساخته شدهش از خارج میاد، و ما وابستگی شدیدی پیدا کردیم که اگه تحریم بشیم با قحطی و کمبود مواد غذایی مواجه میشیم که این یه مسئله بسیار استراتژیک و خطرناکیه. من پیشنهاد میکنم که در تمام استانها نمونه هایی از این مواد اولیه و تجهیزات رو به صورت نمایشگاه داخل ویترین بذارن، اجزا رو تفکیک کنن، توضیحات رو بنویسن و بذارن کنارش. بازدید کننده ها بدون اینکه نیاز باشه که کسی بهشون توضیح بده، توضیحات رو میخونن و اون کالا رو میبینن. اگه توان ساخت داشتن میسازن و در صورت گذروندن آزمایشات و کسب استاندارد کارخونش رو راه اندازی میکنن. ممنون.
برنامه که الان میگن به خود تولید کننده آقا از 70 در چند میده، اینا واقعا درست اون بنده خدا میگه یک، میگه ده، ولی اینکه اینقدر اذیت میشه تولید واقعا ارزش یک هم نداره براشون. تولیدی که 1001 جات بهشون گیر میدن میخوان بنده خدا کار کنه، آدم اصلا جرئت نمیکنه طرفش بره. حالا بنده خدا ده هم به خودش بده، ولی به چه خونه دل خوردن. با تشکر از شما.
خیلی ممنونیم از شما شنوندگان محترم که تلفن کردیم به برنامه تابلوی واردات به شماره 226525. نظری دارید در خصوص تلفن آقای اسکری؟
بله، عزیز شنونده‌ای که به حال محبت کردن با دقت برنامه رو دنبال میکنن، نکتهشون قابل تعامله، ولی من این توضیح رو هم بدم. ما اگر از وارد کننده یا تولید کننده درخواست میکنیم که امتیاز بدن، امتیاز به کیفیت محصولات تولیدی یا کیفیت محصولات وارداتی. اساسا اگر بخوایم امتیاز بدیم به حوزه تولید غیر از کیفیت، با اون مرارت و زحمت هایی که واقعا تولید در کشور داره، قوانین که یک شبه تغییر میکنه، دلاری که به حال ظرف چند ماه 4-5 برابر میشیم، واقعا اساسا تولید رو سردرگم میکنه و تولیدگر رو، اگر یعنی الان کسانی که واقعا دارن تولید میکنن انسان های بسیار صبوری هستن، باید دستشون هم بوسید و بهشون واقعا خدا قوت گفت، چون تو این شرایط واقعا تولید کار بسیار پرمشقتیه.
درست، کاملا درست فرمودین. ما همچنان منتظر هستیم تا پیام های شما رو دریافت بکنیم. اگر تولید کننده کالای با کیفیت ایرانی هستین و محصولی که تولید میکنین با مشابه خارجی اون قابل رقابت هست، لطفا محصول خودتون رو معرفی بکنین، لطفا با ما همراه بشین. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
خب به بخش خبر خوب رسیدیم. قبل از اینکه خبرهای خوب شما رو بشنویم آقای عسکری، یه خبر خوب من در خصوص موضوع برنامه دیدم، جالب اومد برام. خوبه که ما خودمون ماشین شیردوش رو صادر میکنیم، اونم به کجا؟ به حقیقت افغانستان، ترکمنستان، و طبق آمار گمرک سالهای گذشته حدود 3 تن ماشین شیردوش صادر شده که واقعا جای شکرش باقیه. باید تبریک بگیم به تولید داخلیمون.
بله، متشکر. ما هم دو تا خبر داریم در حوزه بله. اخبار خوب. آقای ابراهیم هزارجری که مجری طرح ملی پنبه در کشور هستند، گفتن که پنبه که به عنوان طلای سفید هم معمولا شناخته میشه، ما تا 2 سال دیگه خودکفا میشیم. ما روز گذشتم در مورد به هر حال واردات نخ و تولیدش در کشور صحبت کردیم. خب بخش عمده از مواد اولیه تولید نخ در کشور پنبه هست و صحبت‌های دوستانی که به عنوان تولید کننده در برنامه و یا وارد کننده در واقع حضور داشتن اشاره کردم، ما متاسفانه در تقریبا یک دهه گذشته کاهش چشمگیری در تولید پنبه در کشور داشتیم، اما مجددا با اهتمامی که وزارت جهاد کشاورزی داشته و به حال طرح ملی پنبه در کشور یک متولی پیدا کرده، انشالله ما در 2 سال آینده به گفته مجری طرح ملی پنبه در کشور خودکفا میشیم و واردات انجام نخواهیم داد و به نظر میرسه که این میتونه خبر خوب و خوشحال کننده ای باشه، به شرط اینکه به هر حال این روند خودکفایی تداوم داشته باشه. ما خاطرمون هست 2 دهه پیش موضوع خودکفایی گندم مطرح شد، بعد دیدیم که این خودکفایی گندم به بهای کاهش مثلا کشت ذرت و جو و اینا در کشور بوده که این خیلی به حال قابل توجه نیست و امیدواریم به حال یک رشد متوازنی رو در بخش‌های مختلف ما شاهد باشیم. یه خبر دیگه هم داریم، مدیر پروژه موتورهای دیزلی نیمه سنگین شرکت ایپکو وابسته به ایران خودرو از تجاری سازی موتور دیزلی OM355 با استاندارد یورو 5 در آستانه تولید انبوه خبر داده و این میتونه به حال قابل توجه باشه. ما صنعت خودرو متاسفانه خانم سید علوی در سالهای اخیر یه مقدار درجا زده و خیلی دنبال فناوری‌های نوین نبودیم. حتی پلتفرم‌ها رو مردم خیلی ایراد می‌گرفتن، گفتن شرکت‌های کره و چینی خیلی تونتون دارن پلتفرم‌هاشون رو تغییر میدن تو شرکت‌های مختلف. و حالا الان این مراکز تحقیقاتی ایران خودرو و سایپا به دنبال این هستن هم تو پلتفرم‌ها بتونن یه ابداعات جدیدی انجام بدن و این به حال موتورهای دیزلی در ایران خودرو هم که با استاندارد یورو 5 در آستانه تولید انبوه قرار گرفته میتونه یه خبر خوبی باشه برای ناوگان حمل و نقل ما که به حال در این سالها با چالش‌های مواجه بوده.
درسته. خبر کارآفرینی هم داریم؟
بله، خبر کارآفرینی ما هم خانم عزیزی بزرگوار هستن، کارآفرینی که در طول 4 سال نه تنها برای خودشون تونستن به حال یک منبع درآمد خوبی رو تأمین بکنن، بلکه برای بیش از 60 نفر هم شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کردن. خانم عزیزی در عراک از یک گل فروشی گلدانی الان چند گلخونه چند هکتاری رو دارن مدیریت میکنن و به حال همونطور که شما و عزیزان شنونده هم میدونید استان مرکزی دومین استان پرورش و تولید و صادرکننده گل و گیاهان زینتی است که به حال با وجود چنین کارآفرینانی مثل خانم عزیزی به دومین استان جایگاهدار در این بخش تبدیل شده. میدونید که به حال این حوزه‌ای هستش که به حال سهم صادراتی ما رو در حوزه خلیج فارس هم میتونه افزایش بده.
درسته، صداشون رو میشنویم.
اکثرا اطرافیان میگفتن رشته خوبی نیست، این رشته بازار کاری نداره، ولی من
در میان همه ناامیدی ها
این گل خار داره ولی به زیباییش میارزه.
او تصمیمش را گرفته بود و بلافاصله پس از تحصیل
به خاطر این کار رفتم محلات تنهایی زندگی کردم.
گام های محکمی برداشته شد.
طی 6 سالی که وارد این کار شدم از یه گلدونی که خریدم و فروختم رسیدم به اینجایی که الان حدودا 1.5 هکتار گلخونه زیر پوشش داریم.
با رونق کار در محلات به عراق بازگشت با طرح گلخانه‌ای در دل شهر.
کار قشنگه، شما با گل سر کار داریم.
در دومین استان تولید کننده ی گل کشور.
ما دو دنیا رتبه 17 ما از نظر تولید داریم.
25 میلیون دلار صادرات گل و گیاهان زینتی از استان و به خصوص از شهرستان محلات داریم.
و حالا
20 نفر در محلات الان مشغول هستن، 3 نفر در عراق و به طور غیر مستقیم 50 نفر ایجاد شغل داشتیم.
کلا زمانی که اینجا هستم از گلای انرژی خاصی میگیرم. یه کاری که اصلا آدم خستگی رو حس نمیکنه. هرچند که مثلا مشغله زیاده،
کار سختیه. نورش هست، آبیاریش هست، کودایی که باید به موقع داده شه. کار اساسی اگه به موقع انجام نشه خسارت میزنه.
مشتری های پروپا قرصی هم دارد.
حسن یوسف خریدیم. اینای همه که اینجا دیدی تو گل. آره. اینا همه زیاد. خب گل دوست دارم زیاد.
خیلی کیفیتش خوبه گلاش.
در سال چند تا گل می‌خری از
اینجا؟ من حداقل در سال بگم 10 تا می‌خرم.
خوش اخلاق بودن فروشنده آدم علاقمندتر میشه برای دیدن گلا.
مبارکتون باشه. ان شاء الله که همیشه سبز باشه.
همچنین شما محبت کردین.
شمیم گل‌هایی که به آن سوی مرزهای استان هم میرسد.
بار کرمانشاه بار شد آقای محمدی زاده؟
بله بله، صبح بارگیری کردیم.
خیلی هم عالی.
یک سال که جدت کرده. همون تعدادی
که گفتم برای یاس گذاشتی؟
یاس هم این دولم گذاشتم.
کارآفرینی که به توسعه کار هم می اندیشد.
برنامه برای افزایش توسعه کارمون داریم. بحث تولید کاکتوس رو میخواییم انشاءالله شروع بکنیم و بعدش در شهرستان‌های دیگه استان و حتی شهرهای دیگه قرار شعبه فروش داشته باشیم.
و با تولید کنندگان این چنینی است که استان مرکزی جزو 3 استان اول کشور در تولید گل و گیاهان زینتی است.
چقدر عالی، بخشی که شنیدیم خیلی جالب بود و چقدر انگیزه میده به مردم عزیزی که صدای این بانوی کارآفرین رو شنیدن. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز. آقای عسکری از شما تشکر می‌کنم.
خوشحال شدیم در خدمت شما و عزیزان شنونده بودیم امروز در تابلوی واردات.
زنده باشین، سپاسگزارم. این مردم عزیز، این کشور عزیزی که در اون زندگی می‌کنیم، دیار همت و سخت‌کوشی، سرزمین مهر و عشق و تلاش. درود بر ایران و درود بر ایرانی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
که همین جاست تو همین چند تا وجب خاک تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک رنگ پرچم قشنگه
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک صدور مالیات در دستور کار قرار می گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه می دیم، چون طبیعتا ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده. به لحاظ این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخش های حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماهی اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام عمومی کنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
در دوران دفاع مقدس، اونچه که در دوران دفاع مقدس دیده شد، اگر بگیم بیشتر از اون چیزی که در گذشته در طول سالیان دراز از غربی ها دیده بودیم، اگر نگیم بیشتر بود، کمتر نه برابری میکرد یا بیشتر بود. یعنی غرب با هر دو وجهش، یعنی نه فقط غرب کاپیتالیست، غرب سرمایه داری، غرب کمونیست، چون کمونیسم هم از فراورده‌های غرب، در هر دو وجه، یعنی انگلیس علیه ما در دوره جنگ فعالیت کرد، فرانسه علیه ما جدا فعالیت کرد، آلمان علیه ما جدا فعالیت کرد، یوگوسلاوی هم علیه ما فعالیت کرد، یوگوسلاوی که مال بلوک شرق بود، شوروی هم که خب معلوم بود. یعنی همه غربی ها به ماها رو از کمترین امکانات محروم میکردن، واقعا از کمترین امکانات محروم میکردن، هیچی در اختیار نداشتیم از خارج، حتی سلاح سبک، حتی مهمات خیلی آسان در اختیار ما قرار نمیگرفت. به طرف مقابل همه چی میدادن، از میراج برای بمباران تا سوپر اتاندارد برای زدن کشتی ها تا اطلاعات ماهواره‌ای برای آگاهی از مراکز تجمع نیروها و حرکت نیروهای ما و انواع و اقسام، تا پول تا تانک، همه چی در اختیار دشمن قرار داد، تا سلاح شیمیایی، یعنی حتی سلاح شیمیایی هم دادن و صدام سلاح شیمیایی رو هم علیه ما به کار برد، هم علیه ملت خودش به کار برد. یعنی در حلبچه صدام سلاح شیمیایی به کار برد و در کشور ما هم که فراوان. یعنی غرب، اروپا روی همه ادعاهای انسان دوستانه و حقوق بشری خودش پا گذاشت، لگد کرد در قضیه تعامل با اینها.
از رادیو اقتصاد لحظات آرامی رو براتون آرزو مندیم.